کشورهای غربی در واکنش به حمله روسیه به اوکراین تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو وضع کردند. در این زمینه گفتگو می‌کنیم با آقای فریدون خاوند، اقتصاددان. آقای خاوند، در ابتدا بفرمایید ویژگی‌های اصلی این تحریم‌ها چی هست؟
کشورهای غربی به طور مشخص ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و بخشی از کشورهای آسیایی در تحریم‌هایی که علیه روسیه اتخاذ کردند، وضعیت اقتصادی روسیه رو در نظر گرفتند. روسیه وضعیت اقتصادیش نسبت به زمانی که آقای پوتین قدرت رو در دست گرفت در مجموع بسیار بهتر شده و عمدتاً به دلیل امکانات بیشتری هست که از لحاظ صدور مواد اولیه به دست آورده. اگر بخوایم برگ‌های برنده روسیه رو در نظر بگیریم و این برگ‌های برنده است که ویژگی‌های تحریم‌های کشورهای غربی رو تا اندازه زیادی مشخص کرده، میشه از چند عامل اسم برد. در درجه اول روسیه در طی چند سال گذشته شاید برای فراهم کردن زمینه‌های این حمله به اوکراین یا ماجراجوهای دیگه تلاش کرده که یک ذخیره ارزی و مالی قابل ملاحظه‌ای رو برای خودش فراهم بیاره که در حال حاضر بر اساس ارزیابی‌های گوناگون چیزی هست حدود 630 میلیارد دلار که بخشی از اون در واقع طلا هست و بخش دیگرش ارزهای معتبر بین‌المللی و هدف آقای پوتین این بوده که با این ذخیره بتواند مقابله بکنه با کسانی که دشمن خودش تلقی میکنه. برگ برنده دیگری که آقای پوتین در اختیار داشته و داره این هست که صادرکننده مواد اولیه است، منتها مواد اولیه بسیار مهم برای اقتصاد جهانی که عمدتاً گاز و نفت هست. روسیه حدود 40% گاز اتحادیه اروپا رو تامین میکنه، حدود 30% نفت اتحادیه اروپا رو تامین میکنه، ولی در ورای گاز و نفت روسیه فلزات بسیار مهم استراتژیک داره که در صنایع کنونی و تکنولوژی های کنونی اهمیت دارند و به خصوص در عرصه دیگری که کشاورزی باشه روسیه بزرگترین صادرکننده گندم هست. گندم هم به خودی خود یک ماده استراتژیک به حساب میاد. برگ برنده دیگری که آقای پوتین روش حساب میکرده و هنوز هم حساب میکنه پشتیبانی چین هست. روسیه اقتصاد ضعیفی هست در مجموع، برای اینکه بتونم بهتون ملاک‌هایی رو بدم برای ارزیابی اقتصاد روسیه. ببینین اگر بگیم که فرانسوی‌ها برای هر فرانسوی به صورت سرانه در واقع 40,000 دلار تولید ناخالص داخلی وجود داره، 40,000 دلار، روسیه فقط 1/4 این رو در اختیار داره و 10,000 دلار در سال، در حالی که مثلا کشور فقیری مثل یونان، البته در اروپا فقیر به حساب میاد، 17,000 دلاره. هر روسی از یک یونانی به مقدار زیادی فقیرتره. ولی روس‌ها روی کمک چین و پشتیبانی‌های چین حساب میکنند و فکر میکردند که میتوانند از پشتیبانی چین در عرصه تکنولوژی برخوردار بشن به خصوص و در عرصه بسیاری از وارداتی که بهش نیاز دارن. نوع تحریم های غربی در قبال این وضعیت و این برگ های برندهی که روس ها در اختیار دارند این هست که در درجه اول این بوده که یک وحدت بی سابقه ای به وجود بیاد در بین جناح های مختلف و واحد های مختلف اتحادیه‌ای که بهش ناتو میگیم و همینطور مجموعه عظیمی که بهش غرب گفته میشه که هیچ وقت سابقه نداشته و حتی هم نه تنها آقای پوتین از این وحدت غافلگیر شده، حتی خودشون هم انتظار نداشتن که چنین وحدتی به وجود بیاد در تحریم روسیه در مقابله اقتصادی با اقدامی که روسیه در اوکراین کرده. ببینید به عنوان نمونه، حتی کشوری مثل سوئیس که تا به حال تلاش میکرد و که خودش رو به دلایل گوناگون تاریخی از اتحادیه ها و موضع گیری های جهانی دور نگه داره، حتی سوئیس هم پیوسته به این گونه تحریم ها، و این یک داده تازه است در سطح بین المللی. دومین عاملی که غربی ها روش تکیه کردن این بود که استفاده بکنن برای اینکه به مقدار زیادی نوع استفاده و شکل استفاده از ذخایر ارضی و مالی رو برای آقای پوتین دشوار بکنن. به عنوان نمونه بخشی از این دارایی ها در غرب هست و اقدامی که انجام گرفته این بوده که در واقع این ذخایری که در بانک های غربی هست بلوکه بشه، و از طرف دیگه استفاده از سیستم معروف به سویفت هست که این سویفت در واقع با ایجاد یک کد مشترک، زبان مشترک، حدود 11,000 تا 12,000 مؤسسه مالی در سطح جهان رو به هم مرتبط میکنه، و عدم دستیابی به سویفت برای روس‌ها خیلی خیلی دشواره و نمیتوانند از این ذخایر ارزی که دارن آنگونه که باید و شاید استفاده بکنن. این ذخایر مهمه، به خصوص بانک مرکزی روسیه میتواند از این ذخایر استفاده بکنه برای اینکه جلوی فروریزی ارزش روبل رو بگیره، و در حال حاضر به خصوص چون بانک مرکزی روسیه دسترسی به نظام سویفت رو نداره، در دفاع از روبل دچار مشکل. ما به همین علت یکی از دلایل فروریزی پول ملی روسیه طی این مدت همین مسئله بوده. و بالاخره ضربه دیگری که وارد کردن کشورهای غربی بر روسیه در مورد همین مقابله با وضعیتی که در اوکراین به وجود آمده، اینه که اولیگارشی روسیه رو هدف قرار دادند، و در واقع اولیگارک ها که یک مافیای بسیار عظیم هستند با استفاده از نظام پوتینی به ثروت های افسانه ای دست پیدا کردند، اینها به شدت ضربه خوردند، و به همین علت غربی ها امیدوارند که اینها بتوانند بر پوتین و تصمیمهای آینده او تأثیر بگذارند. و بالاخره نکته بسیار مهمی هم که میشه در اینجا مطرح کرد این هست که تا اندازه زیادی استفاده روسیه از چین دشوار شده، و برخلاف انتظاری که آقای پوتین داشت، چینی ها آنگونه که باید و شاید وارد صحنه نشدند، و دلیلش هم بود که احتمال زیاد جمهوری خلق چین از این وحدت جهانی در عرصه اقتصادی که علیه روسیه به وجود آمده به نوعی درس گرفته و تصمیم گرفته که منافع خودش رو در این راه فدا نکنه.
اشاره کردین به تدابیری که بانک مرکزی روسیه اتخاذ کرده، ولی بقیه در واقع نهادهای حکومتی در روسیه چه میتوانند بکنن در برابر این تحریم ها؟
در مورد اولا بانک مرکزی روسیه هم این نهاد دو راه داره داشته، یکی این که به مقدار زیادی روبل از بازار خریداری بکنید، به دو علت در انجام این کار ناتوانه. اولا به دلایلی که حضورتون عرض کردم، و دلیل دیگرش این هست که بانک مرکزی روسیه هم نمیخواد تمام ذخایر ارزیش رو در این راه فدا بکنه، و نوع دیگری که بانک مرکزی روسیه میتونه مقابله بکنه این هست که نرخ بهره رو بالا ببره، و این نرخ بهره هم خیلی بالا بردن، منتها این باعث میشه که در روسیه در واقع رکود به وجود بیاد، رکود اقتصادی به وجود بیاد، چون دستیابی شرکت ها به پول دشوار میشه، باید نرخ بهره سنگینتری رو بپردازن. در مورد اینکه چگونه دیگر نهادها هم زیر این فشار قرار گرفتند، طبعا اولا اقتصاد خود روسیه به شدت آسیب دیده از این مسئله، قیمت ها بالا رفته، یعنی نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده، نرخ رشد روسیه ضعیف شده، و این خطر وجود داره برای روس‌ها که در طی چند ماه آینده اعلام بشه که حدود 10-20% تولید ناخالص داخلی اونها فرو ریخته و طبعا این وضعیت اقتصادی همه نهادهای روسیه رو به نوعی به اصطلاح زیر فشار قرار میده. دستگاهایی که از وضعیت اقتصادی ترکیه به خصوص منابع گاز و نفت استفاده میکردن و تلاش میکردن که به اصطلاح کمک بکنن به اینکه وضعیت اقتصادی مردم روسیه بهبود پیدا بکنه، زیر فشار قرار گرفتن. شرکت‌های بزرگ گاز و نفت در این زمینه دچار مشکل شدند. ما در خصوص چند روز گذشته شاهد اون بودیم که اقداماتی، حتی اعتراض‌هایی صورت گرفت از سوی اولیگارشی حاکم بر صنایع نفت و گاز روسیه و همینطور بر صنایع آلومینیوم روسیه که صنعت بسیار مهمی است در روسیه، که اینها اعلام کردند به صورت خیلی روشن به دولت پوتین که اقدامات و ابتکارهاش در اوکراین میتواند به نهادهای بزرگ اقتصادی روسیه ضربه وارد بیاره. البته در حال حاضر نظام سویفت به دلیل اینکه خود اروپایی ها ضربه نخورند و قیمت نفت به خصوص در سطح جهانی به شدت از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر نره، تلاش کردند که بانک هایی رو که با در واقع ارتباط دارند با نفت و گاز، اینها رو زیر تحریم سویفتی قرار ندن. ولی اگر خود آقای پوتین تصمیم بگیره و به این راه کشونده بشه که اصولا شیر گاز و نفت رو ببنده به خاطر اینکه مقابله به نمسک بکنه بر غربی ها، این خطر براش وجود داره که اولا خود بودجش زیر فشار قرار میگیره و بعد خیلی خیلی از نهادها و همینطور اولیگارک هایی که از این گاز و نفت استفاده میکردن زیر فشار بیشتری قرار بگیره.
اساسا این تحریمات چه تأثیرات اقتصادی میتونه بر جوامع غربی داشته باشه؟
ببینین، مهمترین وضعیتی که در حال حاضر در غرب وجود داره در مقابل این مسئله اوکراین اینه که انرژی غرب و به خصوص انرژی کشورهای اروپایی دچار آسیب بشه، در شرایطی که اروپایی ها با قفلت‌های زیاد در واقع بخش بزرگی از انرژی خودشون رو وابسته به روسیه کردن و تقصیر عمده در این زمینه برگردن آلمان هست که میدونیم حتی تأسیسات هسته‌ای خودش رو، نیروهای هسته‌ای رو تعطیل کرد با این امید که روسیه میتواند به صورت دائم گازش رو تامین بکنه، که خود آلمان به مقدار زیادی وابسته است. در سطح اتحادیه اروپا 40% وابستگی وجود داره، ولی برای خود آلمان اگر اشتباه نکنم چیزی در حد 55% گاز آلمان از طریق روسیه تامین میشه و این به اصطلاح ضعف بسیار بزرگی. مسئله دیگر این است که وضعیت اوکراین و به دلیل اینکه روسیه بعد از ایالات متحده آمریکا دومین تولید کننده جهانی هست و نقش بسیار مهمی داره در صدور گاز به بازارهای جهانی و همینطور در سازمان اوپک یا اوپک پلاس، اوپک گسترده در کنار عربستان سعودی، این وضعیت قیمت نفت رو افزایش میده. بر اساس بعضی از پیشبینی ها قیمت هر بشکه نفت میتواند به 150 دلار و حتی پیشبینی هایی هست در مورد از سوی بعضی از نهادهای تخصصی که قیمت نفت میتونه تا 200 دلار برای هر بشکه افزایش پیدا کنه. در شرایطی که ما میدونیم اقتصادهای غرب بعد از کووید یا به دلیل کووید در واقع دچار تورم شدن، الان تورم در ایالات متحده آمریکا 7.5% که بالاترین نرخ تورم هست در طی 42 سال گذشته، در اتحادیه اروپا هم در حال حاضر نزدیک به حول و حوش 6% نرخ تورم نوسان میکنه که برای خود اروپایی ها سطح بسیار بالایی هست. در این بحران انرژی در ارتباط با مسئله اوکراین میتواند به شدت به وضعیت تورمی و تنش‌های تورمی دامن بزنه و این خطری هست که کشورهای اروپایی رو تامین میکنه. البته راه‌هایی هم اینا در پیش هستن برای اینکه با این مسائل، با این شکنندگی ها مقابله بکنند، ولی این نیاز به زمان داره و دید که در این فاصله کوتاه مدت چه تصمیماتی رو میتونن بگیرن برای مقابله با این وضعیت.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان.